ائتلاف علیه رئیس جمهور آشکار شد. هم میهن متن پیشرو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. محسن صالحی خواه موج تخریب رسانه‌ای علیه رئیس جمهور و دولت چهاردهم با قدرت ادامه دارد. شنبه‌ای که گذشت، شایعه خبر استعفای مسعود پزشکیان به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. به موازات انتشار این خبر جعلی، فضاسازی گسترده‌ای نیز در شبکه‌های اجتماعی از سوی اکانت‌های منسوب به جریان تندرو و سوپرانقلابی برای استعفا یا استیضاح پزشکیان از چند روز قبل در دستور کار قرار گرفته. نکته جالب توجه در این خصوص آن است که گاهی نمی‌شود اکانت‌های مدعی طرفداری از جریان انقلابی را از اکانت‌های پوششی و سایبری سازمان مجاهدین خلق که خارج از کشور در کشورهای اروپایی به خصوص آلبانی مستقر هستند تشخیص داد، چرا که هر دو طرف یک خط را همزمان پیگیری می‌کنند و تضعیف دولت و فحاشی به پزشکیان حلقه وصل آنان است. اما در کنار این درهم تنیدگی توییتری، گاهی مجری تلویزیون سازمان همین خط را در یک برنامه رو می کند یا صحبتی به نقل از سرکرده منافقین در همین راستا منتشر می شود و سوالهای زیادی به وجود می آورد. حتی در این میان یک بلاگر مشهور ساکن آمریکا نیز وارد بازی شد که مشخص نیست خودجوش این مسئله را مد نظر قرار داده یا هدایت شده است. در همین مسیر یکی از اکانت‌های شناخته شده تندرو این مسئله را به زبان انگلیسی در توییتر منتشر کرد که واکنش کاربران ایرانی و خارجی را به دنبال داشت. انگیزه های آنان به طور دقیق برای ما روشن نیست. به طور مشخص بخشی از اکانت‌هایی که آنها را به عنوان کاربران سایبری وابسته به مؤسسه مسافه تحت مدیریت علی اکبر رافی پور می‌شناسیم در توییتر این فضا را به وجود آورده و پیش می‌برنده. شاید این هم نوایی اکانت های مذکور با خط سازمان اتفاقی باشد، اما در هر صورت رخ داده است. بخشی دیگر اکانت های شناخته شده به عنوان نیروهای انقلابی هستند که سایت مشرق نیوز منتسب به نهادهای امنیتی مرداد ماه امسال درباره فعالیت آنها به نفع خط عملیات روانی سرویس اسرائیل و سازمان منافقین خبر داده بود. در حال حاضر خط تخریب تندروها با کلیدواژه‌های قطعی برقه وعده صادق سه مذاکره و ماجرای سوریه پیگیری می شود. تلاش برای ایجاد بی دولتی. نکته جالب توجه متنی بود که حسین سلیمانی سردبیر سایت مشرق در توییتر خطاب به تندروها نوشت خیانت گاهی تعریفی ساده دارد و در یک جمله قابل تعریف است. تخریب رئیس جمهور دقیقاً زمانی که در سفر خارجی است. آن هم نه فقط تخریب داخلی، بلکه پیام این تخریب را به خارج از کشور هم می‌رسانند. مرحله دوم کمپین‌های برکناری و استعفای رئیس جمهور، دادن پالس به کشورهای دیگر برای تشدید فشارهاست. این گروه منتظر آمدن ترامپ، وضع تحریم‌های سخت‌تر و سقوط دولت پزشکیان به هر قیمتی هستند. در پیوست این کمپین‌ها، ستادهای انتخاباتیشان همچنان فعال است و به امید یک انتخابات زود هنگام مشغول فعالیت هستند. ریشه‌های این نفاق و خیانت و همسویی با صهیونیست‌ها جایی بیشتر آشکار می‌شود که تلاش برای بی‌دولت ساختن ایران منحصر به دولت پزشکیان نیست. اینها حامیان دولت انقلابی یا دشمن دولت اصلاح طلب هم نیستند، بلکه مخالف ثبات و موفقیت هر دولتی در ایران هستند. این سایت چندی پیش نسبت به تجمع‌های بی‌مجوز با عنوان مطالبه وعده صادق سنیز با تیتر تضعیف اقتدار نظامی کشور در خیابان پاستور، پشت پرده تجمعات غیرقانونی درباره عملیات وعده صادق سه چیست، واکنش نشان داده بود. به نظر می‌رسد که اصولگرایان نیز نگران تحرکات این جریان هستند. ایران نظام پارلمانی ندارد. چرا این مسئله مورد توجه قرار گرفته که برخی آمدانه یا جاهلان دنبال بی‌دولتی در ایران هستند؟ ایران یک نظام پارلمانی مثل فرانسه و آلمان ندارد. علاوه بر این که عرصه سیاست در ایران از داشتن احزاب حرفه‌ای و قدرتمند خالی است که خود مزید بر علت است. در نظام‌های پارلمانی مانند آنچه طی روزهای گذشته در فرانسه آن هم بعد از 16 رخ داد، مجلس کشور تصمیم می‌گیرد که دولت به کار خود پایان یا ادامه دهد. با تغییر در دولت هم تغییرات بنیادین و عمیق در ساختار و روش‌های اداره کشور رخ نمی‌دهد. مثلا در انگلستان از سال 2019 تا 2024 که روزهای آخر خود را سپری می‌کند، سه نخست وزیر عوض شدند و چهارمین آنها نیز از روی 2024 تیر 1403 در دفتر شماره 10 دابنینگ استریت مستقر شده است. آیا در این 5 سال تغییر عمیق و چرخش‌های خاصی در سیاست انگلستان رخ داد و کشور مدام در حال تغییر بود؟ رهبر حزب اکثریت که از اعضای مجلس عوام است، در جریان تغییر و تحول‌ها تشکیل دولت را بر عهده می‌گیرد. سقوط دولت در نظام‌های پارلمانی که پایه‌های دموکراتیک مستحکمی دارند، صرفاً تغییر رؤوس دولت است. ایران دارای چنین شرایطی نیست و بی‌دولتی در آن شباهتی به سقوط دولت در آلمان یا فرانسه ندارد. چرا که اصولاً ایران سیستم سیاسی تقریباً منحصر به خود را دارد. در این میان به فرض که دولت مسعود پزشکیان سقوط کند، یعنی شخصاً بر اساس اصل 130 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم مقام رهبری کند، یا دو سوم نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند بر اساس اصل 89 مسعود پزشکیان را استیضاح کنند و رأی به عدم کفایت سیاسی او دهند. به دو نکته باید توجه کرد. اول، در شرایطی که ایران وضعیت امنیتی خاصی دارد و معادلات منطقه به ضرر ما در حال تغییر است، آیا طرح چنین مسائلی در راستای امنیت ملی تعریف می شود؟ چون مطرح کنندگان خود را نگران امنیت ملی معرفی می کنند. دوم، پزشکیان که کارش را با ترور اسماعیل هنیه در تهران آغاز کرد، در 4 ماه گذشته چه ناکارآمدی از خود نشان داده که لایق استعفا یا استیضاح باشد؟ میلیون ها مسکن نساخت یا میلیون ها شغل ایجاد نکرد. پروژه‌ای با هدف تضعیف دولت طراحی شده است. محمد رهبری، جامعه شناس و پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی، درباره هدف و پشت پرد انتشار خبر جعلی استعفای پزشکیان به خبرنگار هم‌میهن گفت: فکر می‌کنم هدف از طراحی و اجرای چنین پروژه‌ها یا پخش چنین شایعاتی در درجه اول این است که تصویر متزلزلی از دولت به جامعه ارائه کند. از راهگذر به تصویر کشیدن یک دولت متزلزل تلاش می‌شود که دستگاه اجرایی کشور نتواند اقتداری که برای پیشبرد پروژه‌هایش لازم دارد را داشته باشد. تلاش می‌کنند دولت پزشکیان را یک دولت مستجل معرفی کنند که تداوم نخواهد داشت. طراحان پروژه تلاش می‌کنند حامیان جریان رقیب دولت که در انتخابات شکست خوردند و در سطح میانی ساختار بوروکراتی کشور هم حضور دارند را از این طریق منسجم کنند و به آنها روحیه بدهند. به دنبال تحقق این هدف به دنبال آن هستند که به نوعی در سطح میانی مقاومت در برابر تغییرات به وجود بیاورند. چون زمانی که افراد احساس کنند دولت ثبات لازم را ندارد، شاید این احساس را نیز نداشته باشند که باید با رویکرد آن همراهی لازم را نشان دهند. او درباره همراهی نیروهای تندروی داخلی و جریان‌های مستقر در خارج از کشور از جمله سازمان منافقین در تضعیف دولت نوپای پزشکیان اظهار داشت. سال‌هاست که دو موج داخلی و خارجی علیه نیروهای میانه‌رو و اصلاح طلب وجود دارد و معتقدم این حمله همزمان در همان راستا تعریف می‌شود. اتفاق جدیدی نیست. اینکه چرا حمله مشابه این دو جریان همزمان با یکدیگر رخ داده، من در جایگاه تحلیل پشت پرده آن نیستم. افراد و نهادهای دیگر باید این مسئله را بررسی کنند، اما معتقدم که در نهایت عدم اقتدار دولت و ضعیف نشان دادن آن و به تعبیر دیگر تضعیف دولت و تلاش برای ناکارآمد کردن آن به نفع هر دو جریان است. جریان مخالف دولت در داخل و کسانی از خارج از کشور هر دو از بی‌ثبات شدن دولت به شکلی سود می‌برند. بنابراین نباید از این همزمانی و همروندی تعجب کرد.